Herin. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. السادس و خیار و رؤیه و المراد بهی الخیار المسبب عن رؤیت المبی على خلاف مشترته فیه المتبایعان. من قبل از این که وارد این مسئله جدید بشیم، نکته ای را مربوط میشه به درس دیروز عرض کنم و بعد عبارت امروز رو توضیح بدیم. کلامی داشت مرحوم صدوق دیروز که ملاحظه فرمودید این مقدارم معطلش شدیم. ایشون فرمود که عهده و مسئولیت با بایع هست تا شب. این عهده را من در بحث دیروز دقیق یادم نیست چی عرض کردم، بعد شک کردم، لذا احتیاطا مجددا عرض میکنم که اگر احیانا عبارت دیروز لغزشی داشته اصلاح بشه. منظور از عهده یعنی این که بایع نتونه کاری بکنه، به عبارت دیگه بیع لازم باشه. این که میگه العهده بر بایع تا شب یعنی مسئولیت این بیع، ضمانت این بیع. تو ذهنم از دیروز میگفتیم ضمانت، اما اینو توضیح نمیدادیم. ضمانت که این ضمانتی که بعدش یعنی ضامن نیست، نه بعدش هم ضامنه بایع، به این معنا که حفظ این بیع به طوری که نتواند فسخ بکنه. به عبارت رسمی امروز یعنی لزوم. یک روز کامل این بیع در بایع لازمه. پس عهده رو به معنای لزوم بیع بگیرید. اگرم احیانا دیروز من عبارت لیزی داشتم اصلاح بکنید. و چه احسنیتم آقایون، همون حرفیست که ما دیروز زدیم. چون بعضی از محشن اینجا بعضی از حرفای دیگر رو دارن، این مطالبی که گفته شده با توجه به حرف اوناست و اگر بعد یه وقت غیر از این دیدید روش عنایت بکنید. ما معتقدیم با عنایت به حرف ما میرسید. باز بعضی ها سوال میکردن که عبارت ایشون رو یعنی صدوق رو با عبارت درست که میسنجیم هیچ فرقی نداره، چرا شیخ انصاری فرموده احسن عبارت صدوقه؟ خب همین مزایا رو عبارت درست هم داره. اینو هم دیروز دوستان سوال میکردن هم امروز. اینم آقایون توجه بکنید، عبارت مرحوم صدوق خیلی روشن بود که در روز خیار برای بایع نیست، چون گفت العهدتو تا شب. عهده هم به معنی چی شد الان گفتیم؟ لزوم. پس صریحا ایشون داره میگه، میگه روز لزوم، شب جوازه. روز عهده بر بایعه یعنی نمیتونه فسخ بکنه، اما شب که شد میتونه. اما درست عبارتش این صراحت رو نداشت. درست البته گفته بود شب که شد حق الخیار ثابت میشه، اما نداره که روز چطور. باید با مفهوم و اشاره و اینا درستش کنیم که نه روز خیار نیست، اما عبارتش صریح نیست. حتی میتونیم بگیم ظهورم نداره، چون اگه یه نفر بگه شب که شد حق الخیار هست، راجع به روز میتونیم بگیم ساکته. ولی این سکوت در عبارت صدوق روشنه که نه روز حق الخیاری نیست. انصافا انسان تأمل میکنه به مطلب شیخ میرسه که عبارت صدوق بهتره. حتی عبارت دروس هم خیلی عبارت خوبی، لذا آخر درس دیروز اواخر گفت اولا عبارت دروسته، که ما عرض کردیم این معناش نیست که عبارت صدوق نه، یعنی این دوتا عبارت در مجموع خوبه ولی احسن عبارت صدوقه. این یک تذکراتی لازم بود داده بشه. و اما دوستان دقت بفرمایید، بحث امروزمون که معروف است به خیار رؤیت. اگر دقت کنید آقایون، خود این کلمه البته نه خیلی گویا، ولی چرا تا یه حدی روشن میکنه، خود کلمه مطلب رو برای شما جا میاندازه. خیار رؤیت یعنی خیاری که به خاطر دیدن مبی یا سمن پیدا میشه. داستانش هم اینه آقایون، که اگر متبایعان در مبی شرطی بکنن، حالا این کلمات هم دقت کنید دوستان، اگر متبایعان در مبی شرطی بکنن، مثلا معمولا هم شرط مشتری میکنه دیگه، مشتری میگه این جنسی که شما بناس به من دیدی باید این طور باشه، بایع هم قبول میکنه، بعد که جنس رو تحویل میده میبینه طبق شرایطی که تو قرار داد داشتن نیست. میپرسم از شما اینجا کی حق پس داره؟ مشتری. خلاف اونی که قرارشون بوده نبی دیده میشه، مشتری حق پس داره. البته از اول تو ذهنشون اشتباه نره که این خیار فقط مال مشتری. حالا اینا بحثار بعد میخونیم، مال بایع هم هست. مثل که بایع فکر میکرده نبی این طوریه، مثلا لاغره و بر اساس لاغری جنس رو داره به مشتری، مثلا ارزانم داده، بعد متوجه میشه که نه اشتباه کرده، این حیوانی که فروخته به مشتری لاغر نبوده، چاق بوده، گرانتر بوده، خب اینجا حق پس داره. اصطلاحاً به این خیار میگن خیار رؤیت، یعنی خیاری که به خاطر رؤیت نبی پیدا میشه. خب این تا اینجا. چه حالا همینجا دوستان اگر بخوام بعضی نکات رو صاف کنیم، چون این نکات نکاتی نیست که بعداً بیاد، حالا اینی که میخوام عرض کنم، اینطوری که شیخ انصاری میفرماین خیار رؤیت از خیار تخلف شرط که اصطلاحاً بهش میگن خیار اشتراط. حالا همینجا دوستان این نکته رو تذکر بدم، ما یک خیار شرط داریم، یک خیار اشتراط داریم. وای تو این امتحانات اینا رو میپرسن، خیار شرط با خیار اشتراط. حالا بعد میگید آقا ما اون قسمت مکاسب رو نخوندیم، یکی این ملاحظات نمیکنه. ببینید یه دفعه خود خیار و شرط میکنن، مثل این که بایع و مشتری یا یکیشون شرط میکنن که یک هفته حق پس داشته باشه، اینو میگن خیار شرط. درست کردید؟ یعنی خود خیار شرطه، شرط خود خیاره، میگه آقا من اینو میفروشم به شرطی که یه هفته خیار داشته باشم، حق خیار، هیچ علتی هم نمیخواد، میگه دلم میخواد، میخوام فکر کنم، میخوام مشورت کنم، اجازه بده یه هفته من حق داشته باشم، میگه اشکال نداره. خیار شرط یعنی خود خیار شرط. اگه بخواد اضافه شد بیان کنید، اضافه بیانیه، خیاری که عبارت است از شرط، یعنی خود شرط خیاره. اما یه خیار اشتراط داریم یا بهش میگن خیار تخلف شرط. مثلا میگه من این جنس رو به شما میدم به این شرط، بعد به قولش عمل نمیکنه، به شرطش عمل نمیکنه، تخلف میکنه از شرط، میگن خیار چی؟ تخلف شرط. گاهی هم تعبیر میکنن خیار اشتراط. حالا یه سوال از شما میکنم، این خیار رؤیت که اینجا گفته شد با این بیان، خیاری که به خاطر نبود بعضی از شرایط در مبی مثلا برای مشتری هست، حالا این قسمت رو بگیم، اگه این بیان رو کردیم، این مستقل میشه از خیار تخلف شرط یا یک مصداق از همون خیار میشه؟ بله اینا دیگه تو مکاسب نیست، دقت کنید، خود ظاهر عبارت اینه که یه مصداق میشه. لذا مرحوم سید صاحب قروه در همین حاشیه بر مکاسب میگه این مستقل نیست دیگه، ظاهر عبارتش اینه دیگه. برخلاف شرح لمعه، یادتون باشه که خیار رؤیت رو جدا میکرد از خیار اشتراز و تخلفشن. ولی به هر حال ما الان با مکاسب سر و کار داریم. خب اینا دوستان یه نکاتی بود که اگه یادداشت کنید لازمه به هر حال روشن شدن بعد این نکات رو میطلبد. خب حالا دلیل مطلب چی آقایون؟ به چه دلیل اگر کسی چنین شرطی کرد و بعد خلاف در آمد حق پس داره؟ ایشون میگن اولا که مسئله اجماعیه. البته اجماع در این مسئله که دلیل دیگه هم داریم ارزش نداره، لذا میگه قبل الاجماع. حواستون هست این نکات دیگه، بارها گفتیم اگه بگه بعد الاجماع یعنی اجماع هست بعدش هم این دلیل هم پیدا شده، ولی مدرک ما اجماع. ولی اگر یه جا بگه قبل الاجماع یعنی اجماع از همین ادله پیدا شده، لذا خودش ارزش استقلالی نداره. ولی خب به هر حال مطلب اجماعیه. حالا ایشون که اینو دلیل قرار نمیده، ایشون میگه آقا دلیل یکیش لازرره. خب ببینین آقایون اگر یه شرایطی در مبیع گذاشتن، مشتری هم در همون اساس این مبیع رو خریده، بعد خلاف در بیاد بگیم حق پس نداره، اینجا چی ضرر میکنه؟ مشتری. اگر بایر فکر میکرد حیوان لاغره، در اساس لاغری هم داد به مشتری بعد معلوم شد حیوان چاق بوده، به بایر بگیم صبر کن ضرر میکنه بیچاره بایر. خب لازرر میگه هیچ که نباید ضرر بکنه دیگه. پس لازرر یک دلیل ماست. دلیل دوم آقایون نصوصی است که اینجا هست، روایت جمیل ابن دراجه که سندش کامله، روایت زید شحامه که سندش کامله، اما دلالتش ایشون قبول نمی کنه. حالا دیگه روایات که میرسه دوستان نمیتونیم توضیح بدیم، چون آشنایی با متن حدیث لازمه، باید اول عبارت رو بخونیم بعد اگه اشکالی داریم یا قبول داریم مطرح کنیم. میخواد بخونیم تا بعد. اصادس خیار و رؤیه و المراد بهی الخیار المسبب عن رؤیت المبی على خلاف مشترته فیه المتبایان. آقا تا اینجا تعریف بشه. مراد علما به خیار رؤیت خیاریست که پیدا میشه از دیدن مبی در خلاف آنچه که شرط کرده بودن اون شرط را در مبی متبایان. آقایون به جای کلمه ما بذارید شروط یا شرط، در خلاف شرط یا شروطی که شرط کرده بودن اون شروط را در مبی متبایان، در خلاف دیده بشه. که دوستان ببینید به همین عبارت که میگه شرط کرده بودن متبای آن بعد خلاف معلوم بشه، ما ادعا کردیم که ظاهر کلامشون اینه که خیار رؤیت قسمی از خیار شرطه، خیار اشتراطه، خیار تخلف شرطه. چه حال همین هم دوستان باید دقت کنید، ببینیم از روایت هم همین در میاد یا از کلمات خودشون بعدن همین در میاد یا نه یه آثاری تو کلمات هست که غیر از این در میاد. حالا عجله نکنید. و يدل علی قبل الاجماع المحقق والمستفید، دلالت میکنه بر وجود این خیار در شریعت اسلام قبل از اجماع محصل. گفتم این قبل که میگه دیگه شأن اجماع رو میاره پایین، یعنی قبل از اجماع اون ادله هست، پس اجماع یه چیز تعبدی نیست دیگه. قبل از اجماع محقق و اجماع مستفید. از شما سوال میکنم دوستان، فرق اجماع محقق با مستفید چیه؟ اجماع محقق یعنی اجماع محصل، یعنی خود من رفتم و پیدا کردم. اجماع مستفید یعنی اجماع منقول. منتها اصول فقه یادتونه، اجماع منقول گاهی یک نفر یا دو نفر نقل میکنن، گاهی سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، این میشه اجماع منقول مستفید. اگه مثلا 20 نفر 30 نفر نقل کنن میشه متواتر دیگه. لذا میگه اجماع محصل داریم محقق و اجماع منقول، البته نه یک نفر دو نفر بلکه به طور استفاضه نقل شده. آقا یدل علی قبل از اجماع حدیث لازره، فکر نمی کنم تمسکش براتون مشکل باشه. خب بگیم مشتری سعب بکنه یا تو مثال ما، خب ضرر میکنه مشتری دیگه. و استدل علیه ایزن و اخبار، روایاتی هم در مسئله هست، منها صحیحت و جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل. دوستان حدیث و معناش خوب دقت کنید، میگه سوال کردم از آقا راجع به مردی که اشترا زیعتن، یک مزرعی خرید، وقت کان یدخلها و یخرج منها. بپرسم از شما کان یدخلها یعنی چه؟ استمرار دیگه، یعنی مرتب تو این مزرعه رفت آمد میکرده. آقا من خلاصه شو بگم از خارج، یه مردی بوده یه مزرعی رو شاید بارها توش رفت آمد کرده بوده و دیره بوده، بعد میخره پولش هم نقد میده، برای بعد از این که دیگه خرید میره مثلا یه عیبی تو مزرعه میبینه. بعض وقتا اینجوری انسان ده بار میره نمیبینه، بار 11 یه عیبی رو متوجه میشه. اول این میخواد بخره، مثلا وقتی میخواد بخره علاقه من باشه، خب یومی و یوسم دیگه، بعد مثلا متوجه یه عیبی میشه، پشیمان میشه، میاد به صاحب قبلی مزرعه میگه که حاضر این بی رو اقاله کنیم، تو حق فرد که نداشته. حاضر نمیشه. امام فرمودن در جواب، بعد سوال میکنه خب حالا چیکار بکنه، امام فرمودن اگر مزرعه رو تفتیش کرده و مثلا فرض کنید 100 تا قطعه این مزرعه داشته، 99 تاشو حتی دیده، اما یک قطعه رو ندیده که الان که دیگه میشه مال خودش، خب دیگه انسان همه جاش میتونه سر بزنه، الان که میبینه و خوشش نمیاد، خیار چی داره؟ خیار رویت داره. و خب از این حدیث مثلا استفاده کنیم که یه شرایطی بینشون بوده که اون شرایط الان در مزرعه دیده نمیشه، مثلا گفته بله اینجا یه اتاق استراحتی هم داره کذا و کذاست، بعد که میره میبینه میره نه اینجا که تعریف میکردن نیست، همه جای مزرعه رو دیده بوده ولی اتاق استراحت رو ندیده بوده، اون اتاق خصوصی بوده هیچ وقت نگاه نکرده، الان که میره همونجا رو نگاه میکنه میبینه نمیپسنده. امام فرمودن خیار رویت داره. ان رجل اشترا زیعتا و قد کان یدخلها و یخرج منها، دیگه اینم ناگفته نمونه که قبلا چندین بار مزرعه رو دیده بوده. فلما ان نقد الماله، وقتی که ثمن را نقد داد، یعنی مزرعه رو خرید پولش هم نقد داد، به جای المال گفت دارید ثمن، نقد ثمن یعنی پول نقد داد، سار الی الزیعه، مراجعه کرد به مزرعه، دیگه آن مال خودشه دیگه، همه جاشا میتونه سر بزنه. فقلبها، وارثی کرد. اینجا دوستان نسخه ما داره فقبلها، بله؟ فقبلها یعنی چه؟ رفت به طرف مزرعه، مزرعه رو قبول کرد، یعنی تحویل گرفت، مزرعه رو تحویل گرفت، خودی قیاد میکنیم که نمیگیم قبول کرد مزرعه رو، پولش داد، مزرعه رو تحویل گرفت. ولی دوستان چیزی که کار آسون میکنه اینه که در وسائل قلبه هاست، نسخ بدلش هم فتشه هاست. خب خیلی راحت تره قلبه یا فتشه، یعنی مزرعه را وارثی کرد. اصلا قبله در نسخ وسائل نیست که مرحوم شیخ دارن، اصلا شیخ هم غالبا از این نسخه دیگهی مثلا از تهذیب یا از استفسار، من دیگه اونا رو مراجعه نکردم، دیدم وقتم خیلی میگیره، ولی علی حال چون ما نسخه راحت‌تر اینجا داریم، وسائل داره قلبه نه قبله، قلبه همون فتشه است که نسخه بدل، یعنی وارثی کرد، خلاصه زیر و رو کرد. مزرعه را زیر و رو کرد، دیگه نداره مثلا یه عیبی پیدا کرد. ثم رجع، مراجعه کرد به فروشنده. حالا ببینید دوستان، ما تو این معنا کردن همه کارا رو به کی نسبت دادیم؟ کی وارد مزرعه میشد و خارج میشد؟ مشتری. کی پولو پرداخت؟ مشتری. کی قلبه ها؟ مشتری. کی رجعه؟ مشتری. حالا اینو مثلا بعد یه قولی داریم که همه اینا رو میزنه به بایه، بایه به مزرعهش اومد، بایه پولو گرفت، بایه رفت سراغ مشتری خواست فرض بکنه. حالا اونو داشته باشید، میخوام گوشی دستتون برم برای بحثی بعد. فستقال صاحبه، درخواست فسخ کرد از رفیقش، یعنی به بایه گفت که بیا فسخش بکنیم. فلم یقله، فروشنده حاضر نشد اقاله کنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام انه لو غلب منها، به درستی که مشتری اگر وارثی کرده بوده قبلا از مزرعه، اینجا ببینید چی داره؟ غلبه. حال جالب اینه که اینجا تو وسائل قبله داره، یعنی حتی به نوعی نسخه بدل ها، اینجاش میشه درست کنید. اگه مزرعه رو قبول کرده تو قبلا 99 جاشو دیده، اینجا مناسب هست قبله باشه و نسخه بدل قبله هم داریم، اما اونجا قبله خیلی مناسب نیست، نسخه بدل هم نداریم. لو قلب منها، اگر زیر و رو کرده از این مزرعه یا قبله قبول کرده مزرعه رو و نگاه کرده به 99 قطعه از این مزرعه، ثم بقی منها قطعتون لم یرها، اما یه قطعه رو ندیده بوده، مثلا اتاق استراحت رو هیچ وقت نمی رفته نگاه کنه چون مالک نبوده، اتاق مردم نگاه نمی کرده. لکان لهو فیها، بخونید خیار و رویه، اینجا خیار و رویت داره، این متن حدیث. حالا اینجا دوستان یه سوال پیش میاد که اگر کسی مثلا 100 تا قطعه رو دیده یه قطعه رو ندیده، اگر باعث بشه که نبی مجهول بشه، خب این که اصلا به این باطله، چطور بگیم خیار رویت داره؟ آخه خیار جایی میگن که بی بفرمایید صحیح باشه، اینطور نیست؟ خیار جایی که بی صحیح باشه. خب اگر این همه مزرعه رو ندیده، یه قسمی رو دیده یه قسمی رو ندیده، این که میشه مجهول. اینه که ایشون توضیح میده، میگه حتما اون مقداری هم که ندیده بفرمایید توصیف شده بوده، وعظ شده بوده، چون سال پیش میگفتیم یا نبی رو باید ببینن همش رو یا باید وعظ کنن. لذا میفرماید که ولابد من حمله ها، یادتون نره از حرفای پارسال، اینو بلدید دیگه، روایت باید هم بشه در صورتی که صحیح باشه با او بیعه زیعه، اما به وصف القطعت غیر المرئیه، یا اون قطعی که ندیده تو قرارداد توصیفش کردن، مثلا گفته یه اتاق خوابی داره 6x4 مثلا، دریچش به طرف کجا باز میشه، سقفش چجوریه، او به دلالت ما رآه و منها علا ما لم یره، یا قرینه بشه اون چیزی که دیده از قطعات بر اونی که ندیده. مثلا فرض کنید حالا اتاق خواب نه، 10 تا 20 تا قطعه رو دیده، گفته 2-3 تا دیگه مثل همینا هست، هیچ فرق نمی کنه، به طوری که مشتری جهلش برطرف شده، معامله صحیح بوده ولی بعد خلاف در آمده، بعد خلاف اونی که بایه می گفت در آمده. خب اینجا خیار رؤیت پیدا میشه. خب از شما سوال میکنم دلالت این روایت برای بحث ما کامل هست یا نه؟ بله کامل دیگه، سندش که صحیح است، دلالتش هم که انصافا بر مطلب ما خیلی روشنه. امام فرمودن اگر دیده بقیه رو مثلا با توصیف داره میخره، با وصف داره میخره و بعد خلاف در بیاد، خیار رویت داره. ببینیم این روایت چطور. و بعد یستدلو به صحیحت زید شخا، به این روایت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا سهام القصابین. من اول حدیث رو میخونم ببینم شما چجور معنا میکنید تو ذهن خودتون. ان رجل میگه از آقا امام صادق راجع به مردی سوال کردم که اشترا سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم، فقال علیه السلام لا یشتر شیئا حتی یعلم این یخرج السهم فان اشترا شیئا فهو بالخیار اذا خرج. یک مردی سهم قصاب ها رو میخره قبل از اینکه سهمشون در بیاد. امام فرمودن نباید بخرد چیزی تا وقتی که معلوم بشه که کجاست خروج سهم. اگر خرید فقوبت بالخیار وقتی که خارج بشه. این ترجمهش دیگه بخواد شرط بنویسید بر مکاتب این یه چیزی میشه دیگه. خب این منظور چیه آقایون؟ اشترا سهم القصابین. بعد امام فرمودن که قبل از خروج سهم، مثلا خروج سهم یعنی که کجا سهم خارج میشه. این دوستان یه قصه ای داره که خدا رحمت کنه صاحب حدائق را، ایشون توضیح میده. مرحوم شیخ انصاری هم چون اونم متوجه این حدیث معنا کردنش مشکله، میگه که معنی این حدیث، شیخ میگه ها، معنی این حدیث با یه روایت دیگری که صاحب حدائق آورده با اون روایت خوب معلوم میشه. الان من روایت براتون میخونم و قضاوت شما من شک ندارم اینه که بازم معلوم نشد. مثلا یه عبارتی داره صاحب حدائق که اون مطلب رو روشن میکنه و شیخ انصاری اون روایت اون عبارت رو نیاورده. به جای نقل این روایت خوب بود اون عبارت از حدائق شما نقل میکردید. حالا به هر حال دیگه کتاب است و نویسندگی دیگه این چیزا رو داره. ببینید آقایون، صاحب حدائق میفرماید که اون زمان، حالا از کجا به دست آورده، از خود این روایت یا خود زمان صاحب حدائق هم چون تو عربا بوده این رسم بوده. ببینید فرض کنید 10 قصاب جمع میشدن میرفتن یک گله که دارای 100 گوسفند بوده میخریدن، مثلا نفری 10 خب 100 گوسفند یک جا. انشاءالله بینید مکه یا رفته باشید میبینید دیگه، یه رفته میبینید توی یه قطعه مثلا 50 متری 200 تا 300 از این گوسفندا، گوسفنداش هم مثل بچه گربه هست، خیلی بزرگ نیست که جا بخواد هست اونجا. آقا 10 قصاب شدن رفتن 100 گوسفند از یه آقایی خریدن یک جا، 1,000,000 مثلا دادن این 100 رو خریدن، نفری 100,000 تومان. بعد این کارو میکردن، مثلا یکی از قصابات در آغل می ایستاد 10 گوسفند می اومد، یا نه خود قصاب نمی ایستاد، یه نفر وای می ایستاد 10 گوسفند رو می آورد بیرون. مثلا اسم یکی از این قصابا رو بر می داشت، اسم هر که رو بر می داشت این 10 گوسفند مال این بود، این دیگه می رفت. نفر دوم 10 گوسفند می اومد، کاغذ دوم رو بر می داشتن. خب یه دفعه می بینید 10 اول همه چاق بود، همه لاغر بود، شانسی بود دیگه. یه دفعه می‌بینی همه لاغرا شانسی، یه نفر میشد داغه قصاب 10 گوسفندی که تو این 100 تا داری بفروش به من. امام فرمودن که باید صبر کنه تا ببینیم سهم این قصاب بفرمایید کی خارج میشه و رو کدام قطعه. گله گوسفند وقتی 100 تا گوسفند باشه میشه 10 قطعه دیگه. عینه یخرج السهم، سهم این قصاب کجا خارج، یعنی رو کدام قطعه واقع میشه. بعد نگاه کنه ببینه سهم این قصاب گوسفندای چاق بوده، گوسفندای لاغر بوده، بعد با بصیرت بخره و الا به تعبیر امروزی ها ریسکه، یه خطر دیگه، ممکنه شانسش بزنه ممکنه نزنه. عبارت رو یه رفتی نگاه کنید، اشترا سهام القصابی، یه نفر سهم قصابا رو میخره، یه قصاب، دو قصاب، سه قصاب، از 10 قصاب، قبل از اینکه سهم اینا خارج بشه. یا بگید تعیین بشه، مشخص بشه. امام فرمودن این کارو نکنه، نخرد چیزی را تا اینکه معلوم بشه کجا خارج میشه و ظاهر میشه سهم این قصدار. رو این قطعه واقع میشه، رو اون قطعه واقع میشه، رو قطعه سوم کجا؟ فهنش در آشیان اگرم احیانا جلوتر خرید اختیار داره اذا خرده، وقتی که خارج شد. این دوستان مثلا شاید اونی که میخواد به این روایت استدلال کنه اینجوری میگه، میگه که این آدم فرض کنید از این قصاب چون مثلا به عنوان چاق خرید، اگه بعد سهم این قصاب گوسفندای لاغر شد این آقا حق پس داره. قال فی الحدائق، صاحب حدائق، و توضیح و معنا هذا الخبر، صاحب حدائق گفته توضیح مقصود امام از این خبر، اگر این خبر انصافا خب یه مقدار دیر داره، یعنی حالا ما روشنش کردیم با قرائن، ولی عبارت خب حدیث مجمله، میگه معنای این خبر یه روایت دیگه است که اون روایت این حدیث رو روشن میکنه. ما رواه و فی الکافی و تهذیب، اونی که کلینی در کافی، شیخ طوسی در تهذیب روایت کردن در سند صحیح از عبدالرحمن ابن حجاج از منهال قصاب. متاسفانه منهال قصاب مجهوله. حالا شما سوال میکنم در نهایت این روایت دوستان میشه صحیحه یا میشه غیر صحیحه؟ تا عبدالرحمن ابن حجاجش میشه صحیحه، از عبدالرحمن تا امام که منهال قصاب واسطه هست این مجهوله. یه راوی این قصابا یه راوی دارن، اینم که مجهوله دیگه. ان منهار قصاب و هو مجهولون، لذا این حدیث مشکل سند داره، حتی تا عبدالرحمنش معتبره. بله صحیح از عبدالرحمن، یعنی روایت به نقل صحیح به ما رسیده از کی؟ از عبدالرحمن، نمیگه از امام صادق. اما از عبدالرحمن تا امام که منحال واسطه میشه میشه مجهول. وقت این خاصیت هم اینه که اگر یک کسی منحال قصاب رو قبول داشته باشه قبلیاش دیگه شبهه نداره. آقا اون حدیث اینه، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه خدمت آقا عرض کردم که اشتر القنم، آقا قصابه دیگه منحال قصاب، سوالم که بکنه راجب گوسفند سوال میکنه دیگه، میگه از آقا پرسیدم که آقا یه گوسفندی من میخرم یا رفقا میخرن، او یشتر القنمه جماعتون، جماعتی میخرم، قنم هم جنس قنم ها، یکی دوتا ست تا، یک مقدار گوسفند من میخرم، ثم ندخل و دارم، بعد داخل خانه میشیم. حتی که ما داره تدخل و بله داخل میشه، چی داخل میشه؟ گوسفندات داخل میشن، جماعت داخل میشن. حالا تو حدائق که ایشون داره از حدائق نقل میکنه ندخله هست، ما داخل میشیم یعنی من و جماعت دیگه. بله تدخله هم باشه یعنی تدخله جماعت، من هم همراهشون، ولی خب اونجا ندخله هست. ثم یقوم رجلون علی الباب، یه نفر دم در میستد، فیعد واحدن و اثنین و ثلاثه و اربعه و خمسه، میشماره یک دو سه چهار پنج، ثم یخرج السهم، بعد از این طریق سهم قصاب ها استخراج میشه معین میشه. خب ببینید انصافا این حدیث خیلی مطلب روشن نکرد. یک دو سه چهار پنج یعنی چه؟ یک دو سه یعنی یکی گوسفند، دو تا گوسفند. خب توضیحش همونایی بود که من عرض کردم، حدائقم بعد از این حدیث اون توضیحاتو داره، یعنی خود حدائقم میدونه که این مقدار کافی نیست، لذا اون مقدماتو میاره. به هر حال آقا فرمودن لا یسلح و آزا این کار داره،
انما تسلح و سهان ازا قدلت القسمه، این کار درست نیست. این کار یعنی خریدن شما یا اصل اون کار راجع به سهام، بعدش خریدن است که اصل اون کار درست نیست. انما تسلح و سهام، سهام درست میشه وقتی که قسمت کردن عادلانه باشه، اینا باید قسمتشون رو عادلانه بکنن، بعد شما میتونید بخرید.
هل خبر میگه من همه خبرام نگفتم، بقیهش با شما. خب از شما سوال میکنم دوستان، چند تا روایت ما نقل کردیم برای خیار رؤیت؟ دو تا یا سه تا؟ آخه این سومی به عنوان استدلال نیومد که، این سومی به عنوان چی اومد؟ توضیح خبر قبلی. لذا اونی که تو مکاتب الان استدلال شده دو تا، صحیحه جمعی با صحیحه زید شهام. مرحوم شیخ دوستان میفرماید که ما هیچ وجهی نفهمیدیم برای استشهاد به اون روایت دوم، روایت زید شهام برای مطلب. اولی رو قبول دارم، صحیحه جمعی خوبه، اما روایت زید شهام آقا اصلا مشکل داره. چطور میخواد شما استدلال کنید برای خیار رؤیت؟ عرض کردم دوستان خیار رو جایی میگن بفرمایید که بی صحیح باشه. حالا ما میخواییم ببینیم این اصلا بی اینجوری صحیحه یا نه، تا بعد دیگیم خیار رؤیته. این آقا که به قول زید شهام سهم قصابا رو خریده، یعنی که خوب دقت کنید دقیقه اینجا، یعنی به طور مشا خریده. خدا رحمت کنه سال گذشته رو، یادتونه بیع کسر مشا، یه نفر دو تا غلام داره، دو تا ماشین داره، یه آقایی سه دانگ از هر کدوم از این ماشینا رو میخره، میگه سه دانگ من سه دانگ تو، میشه چی؟ کسر مشا. اینجا فرض کنید 10 نفر نبودن، 10 نفر 100 تا گوسفند خریدن قصابا، اینجور گفتیم دیگه توضیح. یه نفر پیدا بشه بگه آقا من سهم فلانی رو من میخرم، در نتیجه من تو این 100 تا گوسفند میشم با شما شریک، اینو میگن کسر مشا. که قهرن دوستان هر گوسفندی رو دست بذاریم، بفرمایید هر گوسفند رو دست بذاریم، 1/10 رو هر کدام مالکن، میشه کسر مشا. هر گوسفندی رو همشون مالکن. خب آقایون اگر اینجوری خریده باشه از قصاب، این بیع درسته یا باطله؟ بیع کسر مشا، اینو میگن کسر مشا، صحیحه یا باطله؟ صحیحه. 10 نفر 100 تا گوسفند شریکن، یکی پیدا میشه سهم یکی از اینا رو میخره، او میشه شریک. ولی مشکل اینه که آقا در این صورت دیگه جا برای خیار رؤیت نیست. که خیار رؤیت یعنی چه اصلا؟ هر گوسفندی دست بذاری یکمیش مال اینه، یکمیش مال اونه، یکمیش مال اونه، اینجا دیگه نمیتونه بگه سهم من در خلافه، بگید آقا خلاف اشتراط در اومد. خب 100 تا گوسفند میره میبینه 1/10 رو این میشه مالک، تا حالا زید مالک بود، حالا امر مالکه. خب این که دیگه خیال رؤیت ازش در نمیاد. اگر بگید نه آقا، خوب دقت کنید حرفای پارسال، اگر بفرمایید که ایشون به نحو کسر مشا نخریده، به نحو غیر معین، یادتونه پارسال غیر معین چی بود؟ مثلا کسی 10 تا گونی برنج داره، یکی پیدا میشه میگه آقا یکی از این گونی ها رو به من بفروش، بعدم هر کدام خواستم خودم بردارم. 10 تا فرد یه فرد غیر معین میفروشه، بعدم میگه هر کدام خواستم خودم میام برمیدارم میرم، اینو میگن چی؟ فرد معین. از شما سوال میکنم این بی باطله یا صحیحه؟ آقایون میگن باطله، شیخ نظرش اینه که باطله، گرچه جای تأمل داره از نظر ادله، ولی مشهور نزدیک به قاطبه علما میگن باطله، شیخ هم میگه باطله. خب اینجا اگر منظورش از این که سهم قصابا رو میخره عدد غیر معین باشه، اصلا دی باطله. بازم نوبت به خیار حیوان، ببخشید خیار چیه اسمش، خیار رؤیت نمیرسه. یه رقم دیگه میتونیم تصور کنیم، رقم سوم، نه کسر مشا که از هر گوسفندی یک دهم، نه دهتای نامعین، اینم نه، به نحو ساع از صبره. اینا پارسال خوندید دوستان، لذا اینجا باید ببینید فرق اینا چیه. ساع از صبره مثل چی؟ ببینید همون گونی های برنج نگاه کنید. مثلا میگفتیم که گاهی 100 کیلو برنج، پارسال میگفتیم اینا رو 100 کیلو برنج، 10 کیلوشو به طور مشا میخره. هر دانه برنجا این شریک صاحب قبلی هم شریکه، این میشه چی؟ کسر مشا. اگر 10 تا گونی برنج بود، میگفت که یکی از این گونی ها رو خریدم، بعد هر کدام خواستم بر میدارم، این میشد غیر معین. یه رقم سومی هم داشتیم که شیخ قبول میکرد، 100 کیلو برنج اینجا ریخته، همش هم مثل همه، از این 100 کیلو برنج 10 کیلو بر میداره که بعدم بایه 10 کیلو بیز تو زب بده به این آقا، یا خود مشتری بره برداره. جدا جدا نیست فرد غیر معین. میگفت ساع از صبره. اینجا مثلا بگیم این قصاب 10 تا گوسفند نداره تو این 100 تا، ایشون مثل ساع از صبره 3 تا از این 10 تا را مالک باشه، 4 تا رو مالک باشه، ایشون میگه اینجا بیش صحیحه، اما اینجا خیار حیوانه، باز جای خیار رؤیت نیست، خیار رؤیت نیست. البته دوستان این که به نحوه ساع از صبره، سال پیش یادتون باشه صفحه 195، اگر اجزا همه مثل هم باشه، مثل برنج، ولی اگر مثل حیوان که معمولا حیوان با حیوان فرق میکنه، ایشون قائل میشد که باطله. و عجیب اینه که این تذکر رو نه مرحوم اصفهانی، نه سید، نه ایروانی، نه مامقانی، نه شهیدی، هیچ کدوم ندادن. حالا چه گیری داره ما نمیفهمیم، دقت کنید پیاده کنیم، حد خیلیه اینجا. اقولو لم یعلم وجه الاستشهاد به، میگه معلوم نیست وجه استدلال به این روایت، به این حدیث. بپرسم کدوم حدیث آقایون؟ حدیث سوم نه، اونی که کسی استشهاد نکرد، حدیث دوم، حدیث زید شهام. معلوم نیست برای ما ننوزی چرا استدلال شده. لأن المشتری لسهم القصاب، کسی که سهم قصابو میخره، انشتراه و مشاعن، اگر مشا خریده، کسر مشا، یعنی 10 تا از 100 تا گوسفند که تو هر گوسفندی شریک باشه، این معنی مشاعه آقایون. اگر اینه سلام مورد خیار رویه، این که جای خیار رویه نیست، این هم آقا مثل اونا میشه شریک، بعدا باید خودشون میشه تقسیم کنن، اصلا جایی هیچ خیاری نیست، ولی خیار حیوان اگه بگیم جاری میشه. و انشترا سهمه المعین الذی یخرج، اگر سهم معین یک قصاب میخره که بعداً بنا استخراج بشه، فهو و شراء و فردن، بخونید غیر معین و هو باطل. تازه من اینو دیگه از خارج نگفتم، و علی الصحه فلا خیار فیه للرؤیه کل مشا، اونجا مثل مشا خیار رؤیت جاش نیست که، چون فرد خاصی که نخریده، ببینید تا بگیم خلاف وست در میان. و یمکنو حمله، صورت سوم، علا شراء عدد معین، نظیر ساع از صبره. آقایون چطور 100 کیلو برنج رو هم بود، میگفت از این صبره من 10 کیلوشو خریدم، اینجا میگه از این 10 تا گوسفندی که تو داری 3 تاشو خریدم، 4 تاشو خریدم. حالا جایی هم فرض کنید که همه گوسفندا مثل همن، یک کارخونه درست شده که هر چی گوسفند درست میکنه یک اندازه یک جور با یه جور درستش کنیم دیگه، و اینجا بی درسته، اما و یکون و لهو خیار الحیوان اذا خرج استم، وقتی که استم خارج شد خیار حیوان. اصولا دوستان خیار حیوان ربطی هم نداره به تخلف ها، خیار حیوان مطلقا هست. ثم ان صحیحه جمیل مختصتون بالمشتری، آقا این ثم اینو میخواد دیگه چیزی نداره، صحیح عرض میکنم، و اون اینه که آیا این خیار مخصوص مشتریه یا بایه رو هم شامل میشه؟ چند تا روایت داشتیم اینجا آقایون که به درد ما خورد. یه روایت اونم صحیح جمیل. بذارشون راضی به صحیح زید دیگه صحبت نمی کنه. بریم سراغ صحیح جمیل. آقایون اینجور که ما معنا کردیم صحیح جمیل را خیار برای کی بود در اون روایت؟ برای مشتری. ولی اتفاق بر این است که خیار برای بایه هم هست. حالا شما سوال میکنم اگه بخوام برای بایه خیار تصور کنیم چجور با تصور کنیم؟ گفتم از خارجا، مثلا موقعی که میخواست جنس رو بیپوشه نمیدونه جنسش چجوریه، فکر میکرد مثلا گوسفنداش لاغرن، یا به گفته مشتری گاهی چوپان خودش مشتری هم هست، اعتماد کرد که آقا گوسفندی که داره همه لاغرن، این بنده خودم ارزان فروخ، بعد معلوم شد که اونجوری که گفتن نبوده، بهتر از این بوده. خب اینجا بایه خیار رویت داره. ثم ان صحیحه جمیل اختصاص داره به مشتری، ولی اینجا جای لاکنه نه جای واو. لاکن از ظاهر اتفاق علماست در این که این خیار برای بایه هم هست. چه؟ اذا لم یره المبیع، مبیع رو نبیند و با اهو به وصف غیره با توصیف دیگری بفروشه، فتبین کونه زائدن علا ما وصف یا علا ما وصف، بعد معلوم بشه که بهتر از اونی که توصیف بوده شده. این یه خطنیم دوستان چون توضیح داره میذاره. فقط یه نکته رو بگم، با این توصیفی که ایشون داد نسبت به بایه، آیا بازم خیار رویت مصداق خیار تخلف شرطه یا نه؟ بکنی تا فردا.